کرانه، سرگشته و ملوله در دشت خاطر خیش. آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه؟
دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر لطفا همراهی بفرمایید از رادیو سلامت برنامه نیم نگاه امروز رو.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
هممون، بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل محترمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه، تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های نیم نگاه پیگیر مشکلات روز حوزه سلامت هست. اما افزایش مصرف دخانیات به خصوص قلیان در بین نوجوانان موضوع مورد نظر ما در این برنامه نیم نگاه.
امروز مصرف قلیان به عنوان یک مسئله مرتبط با سلامت در سطح جهانی مطرح شده است. قلیان به شکل ابزاری برای دور هم آمدن و گذران وقت در سالهای اخیر شیوع یافته و پژوهشگران در حوزه‌های سلامت، روانشناسی و علوم اجتماعی به این موضوع توجه کردند. بخشی از این توجه به دلیل رشد مصرف کنندگان آن و بخشی نیز به دلیل پیامدهای زیانباری است که برای سلامتی مصرف کنندگان به دنبال دارد. مصرف قلیان یک روش قدیمی استعمال دخانیات به شمار می رود که امروزه در بین نوجوانان و جوانان به طور وسیعی رواج و محبوبیت یافته است. طی مطالعات اخیر سن تجربه مصرف دخانیات در همه دنیا پایین آمده و به سنین کمتر از 15 سال رسیده که این موضوع به دلیل عدم آگاهی مردم و خانواده ها از مضرات دخانیات است. بسیاری از افراد مصرف کننده قلیان بر این باورند که دود قلیان کمتر از دود سیگار ضرر دارد، در حالی که ثابت شده دود قلیان مخلوطی از 4000 نوع ماده شیمیایی است که با بیش از 40 نوع ماده سرطانی ترکیب می شود. شروع مصرف دخانیات به سنین نوجوانی و جوانی باز می گردد. این مسئله می تواند به دلیل عدم آگاهی یا دسترسی آسان و ارزان به دخانیات باشد. کنجکاوی نوجوان و الگوپذیری او از بزرگترها مانند پدر، مادر و یا هنرپیشه محبوب یا سفارش یک دوست و همسال از دیگر علل مصرف دخانیات در نوجوانی است. عوامل متعددی در گرایش نوجوانان به مصرف قلیان نقش دارند که از مهمترین آنها میتوان به دانش و نگرش اشتباه در مورد مضرات قلیان، دسترسی آسان و ارزان، جذابیت‌های حسی و پذیرش فرهنگی قلیان اشاره کرد. شاید مهمترین نقش خانواده‌ها در پیشگیری از گرایش فرزندانشان به این مواد این باشد که حداقل در سنین نوجوانی فرزندان خود سیگار و قلیان مصرف نکنند و استفاده از قلیان را به عنوان یک تفریح و سرگرمی ندانند. از آنجا که مصرف تنباکو از طریق قلیان به ویژه در میان کودکان و نوجوانان در حال افزایش است، شناسایی عوامل مؤثر بر آن در جهت برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه ضروری است. در نیم نگاه امروز با با حضور کارشناسان به این راهکارها خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید. موضوع مورد نظر ما الان رشد مصرف قلیان هست، بر این اساس که به آماری برخورد کردیم که خیلی آمار به حال تأسف برانگیزی هست. مصرف قلیان در دختران 14 تا 15 ساله 133% رشد داشته. حالا به عنوان نمونه ای از آمارهای مطرح شده هست و خب آنچه که حالا سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده، مشکلات عمده خطرساز سلامت، یکی از عوامل خطرش مشترک بین همه اونها میتونه مصرف دخانیات باشه. حالا از دخانیات که صحبت میکنیم، درسته که هنوز هم در خیلی از جوامع، همینطور جامعه ما، مصرف قلیان خیلی مخاطره‌آمیز تلقی نمیشه، اما میتونه مخاطراتش حتی به مراتب از مصرف سیگار هم بیشتر باشه. و بر همین اساس میخوایم ببینیم که واقعا با توجه به بنیانهای قانونی که ما الان داریم برای کنترل مصرف دخانیات در مورد قلیان چه میشه کرد، به خصوص درآمدزایی که الان برای خیلی از مراکز تفریحی داره. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه. دعوت میکنم شما هم مشارکت بکنید در جای این برنامه. 30102 برای ارسال پیامک‌های شماست در رادیو سلامت. این لحظه برنامه نیم نگاه با توجه به موضوع ما، مصرف دخانیات، همینطور افزایش مصرف قلیان در بین نوجوانان. اما از گزارش‌های قابل توجهی که الان منتشر شده، اظهارات آقای دکتر مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور هست، که اشاره داشتن نسبت به این که 15% مردم ایران دخانیات مصرف می‌کنند و البته گفته شده که 70,000 نفر سالانه در کشور به دلیل مصرف دخانیات فوت می‌کنند. حتی قابل توجه هست اگر خدمتتون عرض بکنم که نزدیک 7% دانشجویان سال اول رشته علوم پزشکی سیگار مصرف میکنن، که در سالهای بالاتر حتی این میزان به 22% هم میرسه. با همین مقدمه که خدمتتون عرض کردم، بریم سراغ آقای منصف‌علی زاده از وزارت بهداشت، ببینیم که ایشون برای ما چه خواهند گفت با توجه به این که عرض کردم خدمتتون مصرف قلیان رشد زیادی در بین دختران 14 تا 15 ساله ما داشته، رشد 133%. آقای ولیزاده ریاست دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت رو بر عهده دارن. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای ولیزاده.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم علوی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه نیم نگاه.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای منصف‌علی‌زاده. ما به هر بهانه‌ای سعی می‌کنیم که درباره چگونگی اجرای قانون کنترل دخانیات صحبت بکنیم. سرو قلیان، مصرف قلیان، درآمدزاییش برای مرکز تفریحی به گونه‌ای است که واقعاً برنامه‌ریزی برای کاهش مصرفش به نظر میاد که خیلی هم کار راحتی نیست. اما برای ما بفرمایید که با توجه به این آماری هم که اخیراً منتشر شده، رشد 133% مصرف قلیان بین دختران 14 تا 15 ساله، بفرمایید که چه اقداماتی در حال انجام هست و چگونه میشه پیگیری کرد. آقای منسلزی بفرمایید.
نه خدمت شما عرض کنم که اون رشد 133% که اعلام شد بین سالهای 1386 تا 95 بوده. مطالعه‌ای که ما برای گروه سنی 13 تا 15 سال انجام دادیم.
بله پس الان باید خیلی متفاوت باشه بازم.
البته این برای مصرف سیگار بوده. بین نوجوانان 13 تا 15 سال وضعیت مصرف قلیان توی این دو دوره مطالعاتی کمتر شده بود نسبت به اون سال 86، اما این آمار خب به روز رسانی نشده. آخرین آمارش مال سال 1395 هستش.
تو دو مطالعه بعدی که انجام شده به چه ترتیب بوده وضعیت؟
ولی عرض کردم این 133% قلیان نبوده، منتها قلیان در مطالعه اخیری که وزارت بهداشت انجام داد، مطالعه عوامل خطر غیر واگیر که در سال 2400 انجام شد، نسبت به سال 1395 نشان داد که در گروه سنی بالای 18 سال ما مصرف قلیان حدود 54% توی این گروه سنی بالای 18 سال افزایش پیدا کرده. یعنی علاوه بر این که ما در گروه های سنی نوجوانان شاید افزایش مصرف هستیم، خب اینها بعداً به گروه سنی بالای 18 سال منتقل میشن و اطلاعاتش توی این مطالعه ملی میاد. نشان میدهد که خب به هر حال این باور غلطی که هست در مورد اینکه قلیان یک وسیله بی‌ضرریه و مقایسه‌ای که میکنن و حالا اون استراتژیایی که برای افزایش مصرف این ماده دخانی دارن، صنایع دخانی به کار گرفتند، از جمله افزودن عطر و طعم با طعم‌های بسیار متنوعی که جذب کننده جوانان و نوجوانان باشه، باعث شده که افزایش مصرف دیگه روندش بیش از حد بشه و به حال به عنوان یک چالش بزرگی در حوزه سلامت هست استفاده از محصولات عطر و طعم‌دار. که حالا این رو یه مدلش هم دیگه اضافه شده، این محصولات نوپدیدی رو که در بازار به صورت غیر رسمی هست و متاسفانه به فروش میرسه، به جوانان میفروشن، به گروه سنی حتی زیر 18 سال فروخته میشه به روش غیر قانونی. این محصولات هم باعث میشه که ایجاد وابستگی به مصرف نیکوتین در این جوانان و جوانان اتفاق بیفته و بعد تبدیل بشن به مصرف کننده های مداوم. بله. محصولات دخانی.
جناب انصاری‌زاده، من این مطلبی هم که خدمتون گفتم به نقل از اظهارات آقای دیتون مسجدی بود که منتشر شده تو خیلی از خبرگزاری ها و تیتر خبرگو، یعنی عنوان عنوانم شده که این باید به حال اصلاح بشه. اما این یه مطلب دیگه هم خواستم خدمتون عرض بکنم. الان ما مغازه های رو میبینیم، مراکز فروشی رو میبینیم که حتی سردر مغازه هم زده حالا دخانی، نمیدونم دخانیات، نمیدونم دود و دم، یعنی اصلا هم تابلوی همچین چیزیه. همین که تمام لوازمی که به فروش میرسه براحتی مثل یه مغازه، حالا هر چیز، هر کالایی که حالا انحصار منحصر هست به همون سنفی که بالاخره عرضه میکنه، یعنی تعدادش هم ما داریم میبینیم که داره زیاد میشه. به خصوص حتی شما اگر که تشریف ببرید برای طبیعت گردی اطراف شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچیک، در با جمعیت کمتر و حتی در بخشها شما میبینید که این تعداد مغازه رو به افزایشه. اینا اصلا اجازه کار دارن؟ یعنی ما یه همچه سنفی رو اصلا داریم؟
والا حقیقتش ما در سال 87 سنوفی که مجاز به عرضه دخانیات بودن رو در ستاد کشوری تصویب کردیم. به عنوان مثال سنوف خاروبار فروش و سوپرمارکت و یه سقط فروش اتار و سقط فروش، این ستا سنفی بود که ستاد تصویب کرد. ولی به مرور زمان مثلا گروه هایی که تو رده خاروبار بودند، مثلا از اقلام، تمام اقلامی که مثلا خاروبار میتونه بفروشه، اومدن فقط دخانیاتشو داره میفروشه و این شده به یه فروشگاه محصولات دخانی. این اتفاقی که در صنف افتاده و ما مکاتبه کردیم، پیگیرش بودیم از هیئت عالی نظارت، اینها از لحاظ قانونی خب طبق اون مسببه ستاد اومدن عرض کردم از بین این اقلام به خاطر اینکه حاشیه سود زیادی داره بحث فروش دخانیات برای این مراکز، ضمن اینکه این مراکز رو ما رصدی که کردیم اکثرا دارن محصولات غیرقانونی رو هم میپوشن، مثل همین سیگار الکترونیک هم با جویس هایی که وجود داره. و آخرین اقدامی که ما کردیم این بود که در درگاه ملی مجوزها یک کاربرگی رو تعریف کردیم که این سنوف برای اینکه مجوز بگیرن اول باید این کاربرگ درشون تایید بشه، تایید محور بشن. و خب این اگر که یکی از این آیتم های این کاربرگ تخلفی درش صورت بگیره، به عنوان مثال فروش محصولات قاچاق، فروش زیر 18 سال، فروش نخی و تبلیغ دخانی، اینها پروانه شون برای همیشه باطل میشه. هماهنگی هایی هم با پلیس نظارت داریم انجام میدیم، انشاءالله جلسه استفاده هم به زودی برگزار میشه و یه نظام مؤثرتری رو ما برای نظارت بر سنوفی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن انشاءالله بتونیم مطالبه گر باشیم از سازمان های در واقع مسئول این اصناف، مثل خود وزارت صنعت معدن، اتحادیه ها، اتاق اصناف، که مکاتبات خیلی خوب داره انجام میشه ولی در عمل عرض کردم ما این شاهد افزایش قارچگونه این مرکز هستیم و این اصلا با اون فلسفه ساماندهی عرضه محصولات دخانی و فلسفه کاهش دسترسی به محصولات دخانی این جور در نمیاد.
یعنی اصلا به قدری تسهیل کرده دسترسی رو. شما ببینید یه جاده خارج از شهری، حالا یه چهار تا درخت و یه رودخونه، یه چهار تا جوون هم که دارن میرن یه دوری بزنن و برگردن، وقتی میبینه به راحتی یه دکه‌ای هست، یه دکانی هست، یه مغازه‌ای هست که داره انواع و اقسام این ابزار رو میفروشه، خب دیگه اصلا بالاخره میخره دیگه، استفاده میکنه.
بله ببینید، به هر حال درگاه مجوزها هم که برای تسهیل کسب و کار، محیط کار و رونق کسب و کار راه اندازی شد، اینجا در واقع نیومدن یه بالاخره یه چیزی رو بذارن، یه قواعدی رو بذارن که بالاخره اگر قرار هست کسب و کارهای سالم توسعه پیدا بکنه، خب این درگاه خیلی موثره. ولی ما برای خدمات آسیب رسان سلامت هیچ استعلامی از وزارت بهداشت انجام نمیشه و در این درگاه به راحتی اینها میتونستن مجوز خودشون رو بگیرن، که عرض کردم ما پیگیر شدیم و قرار شد این کاربرگ، اون پروانه کسی که قبلا تعریف کرده بودیم، در درگاه هم بشینه این الزامات کاربرگ و انشاءالله که این هیئت مقرر زدایی هم در راستای این مسببه‌ای که ما داشتیم و این الزاماتی که تعریف کردیم تو کاربرگ مطالبه گر باشه که سنوف متخلف پروانهشون برای همیشه باطل بشه. ببینید این خودش باعث میشه که کم کم این سنوف تعدادش کم بشه، چون اینا هر کارشون بکنی بالاخره این تخلف ذاته، این محصول دخانی ذاته چیزی هستش که خب به هر حال هر بعضن ممکنه راز بی اطلاعی بکنن از این ضوابط. به فرض ما داریم گزارشاتی هست که به نوجوان زیر 18 سال فروخته میشه و بعد که بازرسی میرن سوال میکنن، میگه خب من نمیدونستم، اطلاعی نداشتم، یا نخی میفروشه میگه من اطلاع. تمام این مسائل رو ما در اون کاربرگ دیدیم دیگه، الان هیچ بهانه ای از این سمت پذیرفته نیست که این تخلفات رو قبول نکنن، چرا که باید تعهد بدن در مورد این الزامات. و این خودش قدم رو به قدم مثبتیه، امیدوارم که ما بتونیم با یه نظارت مؤثر، حالا جلسه ای هم که اخیراً در پلیس نظارت داشتیم، قول دادن که این سنوف رو یه کمی با هم ادغام بکنن، کمتر بشه این تعداد، کمتر بشه. ما اصلا نیاز به این همه تعداد مرکز فروش دخانیات نداریم. از طرفی با تمام این تفاصیلی که هست و این تعداد مرکزی که الان مجوز گرفتن دارن فعالیت میکنن، بازم درخواست برای راه اندازی یا فروش محصولات دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هست. ببینید یعنی یه زخمی که در بدنه برنامه کنترل دخانیات ایجاد شده رو میخوان برن بگن حالا این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که قاعدمندن، پوز فروش دارن و امکان نظارتی توشون خیلی قوی هست، بدیم اینا دخانیاتو بفروشن. ولی این فقط یه پیشنهاده، از اون ور نمیان بگن سنوفی که دارن الان اینجوری گسترش پیدا کردن رو ما بریم حذف بکنیم. برای همین یا الان دکه داران، اینها هم به عنوان یه سنوفی که از سالهای پیش به دخانیات، به فروش دخانی، یعنی دکه جراید روزنامه فروشی میاد دخانیات میپشه، دکه فرهنگی داره
دیگه. الان درآمدی که از این طریق داره واقعا خیلی کار مشکلی سامانده.
به همین دلیل خب این مشکلی که الان ساختاری ایجاد شده برای ضابطه‌مند شدنش چند تا کار کلیدی باید کرد. یکی این که تو حوزه‌های مالیاتی و عوارضی ما این رو به عنوان خدمت آسیب رسون بیان قبول بکنن به حال مراجع تصمیمی. این داره مواد دخانی به مردم میفروشه، خب بابتش باید یه مالیات و عوارض مضاعفی بده که اینقدر این حاشیه سود فروش توی این مراکز زیاد نباشه. این خیلی مهمه که افراد
دیگه، یعنی واقعا باید یه جور برنامه ریزی بشه که خود صنف بدونین که حالا اقدامات خاص حالا مقابله انجام بشه، بتونه برنامه‌ریزی جور بشه. به قول فرمایش شما بحث مالیات، آقای مصفلی زاده، آقای دکتر اختر هم به جمع ما پیوستن، اجازه بدید با ایشون هم وارد گفتگو بشیم. من میخوام از شما خواهش کنم که شما هم شنونده باشید که به حال ما بتونیم هر دو بزرگوار رو در این برنامه داشته باشیم. آقای دکتر اختر که سرپرست معاونت پیشگیری درمان اعتیاد سازمان بهزیستی هستن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا، سلام از خدمت شما، شنوندگان خوب برنامه و مهمان خوبتون.
به نظر میرسه آقای دکتر اختر سرعت توسعه عرضه دخانیات و به خصوص قلیان از برنامه ریزی هایی که بشه بر اساس قوانین مصوب اجرایش کرد و کار اجرایی کرد و جلوی توسعه رو گرفت، سرعتش بیشتره؟ ما واقعا میبینیم که چقدر در دسترس واقعا جوانان ما هست، انواع مغازه‌هایی که به فروش می‌رسونن مواد دخانی رو، ابزارش رو برای قلیان، مراکزی که داره عرضه میشه، از بوستان‌ها بگیریم تا حالا در روستاها، شهرستان‌ها، مراکزی که مردم برای طبیعت، جوونا میرن به حال برای گردشی، به نظر میرسه که این سرعت توسعه خیلی بیشتر از اون برنامه‌ریزی‌هایی است که بالاخره دستن در کاران در تلاشن برای کنترل مصرف دخانیات. نظر شما رو هم جویا بشیم آقای دکتر اختر.
بله، مطلب شما حضرت عالی درسته. من یه نکته بگم، اولا که ما بدونیم که سالانه 8 میلیون نفر در دنیا به علت مصرف دخان از بین میرن، یعنی آخر آماری که WHO اعلام کرده ما سالانه 8 میلیون نفر به علت آسیب‌های قلبی تنفسی در دنیا متصدی. پس بدون اینکه دخانیات خودش اعتیاد آوره، آرزو داره، بالا شدی در سیستم درمانی کشور وارد میکنه و میتونه که فوق‌العاده هزینه بر باشه، هم برای فرد هم برای سیستم بهداشتی. نکته‌ای که وجود داره متاسفانه اینو من دقیقاً بگم، چون قبلاً گفتم دخانیات جایگاهی در فرهنگ و سنت ایران نداشته. بعد از کشف آمریکا و ساختستان که روش تدخین میارن وارد فرهنگ کشورهای دیگه شده. پس طبعاً قلیان هم پس از اینکه توی کشور رایج شده وارد ایران میشه. مثل اینکه وجود متاسفانه در بحث دخانیات، بحث اینکه اعتیاد آور هست و میتونه وابستش را ایجاد کنه، توی کتب ما و آیین‌نامه و دستورنامه ما نیامده و کمتر این دیدگاه وجود داره که میتونه اعتیاد آور باشه و میتونه که صدمات جسمی، روانی، حتی فرهنگی ایجاد بکنه. متاسفانه در چند سال گذشته اخیر ما فیض پیشرونده و افزایشی داشتیم در استفاده از دخانیات، به ویژه قلیان، به ویژه در خانه‌ها. یعنی ما می‌بینیم که آقایون سره داشتن، اما در خانه‌های ما و به خصوص سن بین 13 تا 24 رشد شدید داشته که می‌تونه آرزوزا باشه. قوانین در جای دیگه دنیا منع فروش داره برای افراد زیر 18 سال، اما ما در کشور خودمون همچین منعی وجود نداره. هر دکه‌داری، هر مغازه، هر سوپرمارکت، حتی فروشگاه بزرگ دارن سیگار فروش میکنن و حتی از نمیپرسن فرد چه سنی داره، برای کی مصرف میکنه و چجوری. اینه که ما یه مقدار در قوانین خودمون دچار خارش در زمینه هستیم و میتونیم برای مشکل
حل کنیم. حالا آقای دکتر اختر، اصولا بهزیستی هم علاوه بر وزارت بهداشت، میخوام ببینم که شما فعالیت اجرایی دارید برای کنترل مصرف دخانیات، چون حوزه شما پیشگیری از اعتیاد، بالاخره مواد دخانی دروازه اعتیاد هست.
بله، در حوزه پیشگیری نه درمان، چون بحث درمان دخانیات این نکته وجود داره که ما یک جایگزین تفریح شده برای کودکان ما، نوجوان ها، حتی بزرگسالای ما شده. سیستم بحث پیشگیری را داریم ما در سازمان خودمون، آموزش هایی به این زمینه در سطوح محلات، در سطوح فضای مجازی شروع کردیم و کار انجام دیم. اما در دست بودن، ارزان بودن و اینکه ما هنوز در قوانین خودمون منعی وجود نداره، خیلی از برنامه پیش رو شاید چالش میکنه. چون سوال وجود داره، اگر این مواد آلوده داره، مثلا ما میدونیم موش میاد فروش میره وارد میشه و جایگزین داره میشه، هیچ قانونی وجود نداره که منعش کنه. اینکه برنامه پیش بری جزء چالش میشه و میتونه محدود بشه در این زمینه.
بله، حالا یه مطلبی شنونده عزیزی ارسال کردن، گفتن الان با یه باشگاه ورزشی معمولی ما 2 میلیون میگیره که یه جوان بره ورزش کنه و میگن که حق دارن جوان ها برن قلیون بکشن، چون تنها چیزیه که کم خرج و دم دسته. واقعیتش ما اگر به شما از بهای سرو قلیون بگیم در خیلی از مراکز تفریحی خیلی بالاتر از این حرف هست که شما میفرمایید چه رونده عزیزمون. اما ببینیم آقای مهندس ولی‌زاده نظرشون چیه. آقای مهندس نظر شما چیه؟
خدمت شما سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر.
ببینید واقعا این جمله یه که آقای مهندس خیلی ها میگن و میگن جوون پس بره چی کار کنه.
نه ببینید، این که به عنوان یک وسیله تفریحی به رو به مصرف محصول دخانی میارن جوانان، خب این باید آسیب شناسی بشه. واقعا فقط بحث در دسترس نبودن فضای ورزشی نیست. هرچند ما در ماده 73 قانون برنامه هفتم توسعه که دیگه خب یک برنامه 5 ساله است و در نظر گرفته شده توسعه فضاهای ورزشی خصوصا در مناطق کمتر برخوردار، این که به حال سازمان مربوطش، وزارت مربوطش باید به دنبال جذب منابع برای توسعه فضاهای ورزشی برای جوانان باشه، در این خصوص هم اقداماتی انجام بده. تمام منابع مالیات بر ارزش افزوده ماده 26 قانون ارزش افزوده داره میره وزارت کشور و اون هم دبیرخانه شورای عالی سلامت سیاست‌هایی رو ابلاغ کرده وزارت کشور که در راستای این سیاست‌ها، یعنی منابع مالیاتی دخانیات باید صرف پیشگیری بشه، توسعه ورزش همگانی، توسعه آموزش. ولی من به هر حال از جوان ایرانی که با توجه به اطلاعات بالایی که دارن بالاخره در هر موردی مسئله دیگه اینها دسترسیایی که دارن و اطلاعاتی که در حوزه بین الملل توی شبکه‌های اجتماعی به دست میارن، این که من برم سراغ یک کالای آسیب رسانی که این همه ضرر توی دنیا براش نوشته شده و برم بازم انتخاب بکنم اونو به عنوان یک وسیله تفریحی، خب خیلی شاید نشه راحت باش کنار اومد. اما این منکر اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها نمیشه. ما باید اطلاع رسانی هامونو در حوزه مضرات مصرف دخانیات به حدی بالا ببریم که واقعا به این باور برسن مردم که این یک واقعا محصول آسیب رسان. اگر 8.5 میلیون نفر در دنیا و 50,000 نفر از مردم کشور عزیزمون دارن به دلیل مصرف دخانیات جان خودشون رو از دست میدن، این یک فقط خبر نیست، این واقعا یک تراژدی، یه فاجعه است. اگر که من هم باید بیام در این گروه افرادی قرار بگیرم که حالا دچار آسیب بشم، خب باید به فکر بیفتم که نه، این واقعا اطلاعاتی که داره گفته میشه از رسانه عمومی واقعا به خاطر سلامت خود ماست. ما
جناب ولی‌زاده یه پیامک من براتون بخونم، یکی 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. یه عزیز شنوندی باز تاکید داشتن، گفتن چرا به زیر 20 سال قلیان میفروشن که حالا ما به هر حال 18 سال رو باید قاعدتا شما بر اساس قوانین 18 سال در نظر میگیرید، جریمه های سنگین چند میلیونی چرا ازشون نمیگیرن؟ خیلی کوتاه پاسخ میدید.
از قلیان که طبق قانون ممنوعه، استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوعه و ما هیچ اصلا قاعده ای برای فروش زیر 18 سال برای قلیان نداریم، ولی با روندی که رو به رشد بوده برای مصرف قلیان باید توی سیاست هامون ما بازنگری بکنیم و ببینیم چرا باعث شده این افزایش مراکز علی رغم اینکه قانون ممنوع کرده اتفاق بیفته و انشالله بتونیم سیاست های مناسبی رو برای پیشگیری از افزایش مصرف دخانیات و انشالله کاهش مصرف دخانیات در دستور کار ستاد کشوری و با دریافت حمایت های عالیه انشالله این سیاست ها اجرا بشه. امیدواریم که در دولت آقای دکتر پزشکیان حمایت های خوبی رو ما دریافت بکنیم، برای سلامت مردم بتونیم قوانین موثری تصویب بکنیم و انشالله این قوانین منجر به کاهش مصرف دخانیات.
سپاسگزارم آقای منصفری زاده، فرصتون در اختیار ما قرار دادین. جناب دکتر اختر از سازمان بهزیستی ممنونم همراه ما بودید. شنوندگان عزیز